بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لفاعل مصدران الفعال بكسر الفاء والمفاعلة امروز روز هفتم سفر هست. به حضور شما عرض بکنم که روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. بنده این روز رو محضر دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. البته روایتی هم داریم که برادت امام موسی کاظم علیه السلام، یعنی متاسفانه این دومیش ظاهرن شهرت بیشتری پیدا کرده، البته متاسفانه نه از باب عدم گرامی داشته مورد دوم، بلکه به خاطر عدم پاس داشته شهادت که اصل محضر شما عرض بکنم این روایت مسلم ظاهرن، حتی بعضی از بزرگان اعتقادشون بر اینه که نسبت به آخر سفر این روایت قوت بیشتری داره، لذا حد اقلش اینه که انسان جمع بکنه و محضر شما عرض بکنم که احیانا مراسمی برپا داشته نشه که منافی با روز شهادت بشه که متاسفانه کمتر رعایت میشه این نکته، حالا یا به خاطر عدم توجه هست و امثال این هست. خوب این تذکر داده بشه تا کم کم مطلب جا بیفته. عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز. بحث در مصادر و ابنیه مصادر بود. رسیدیم به محضر شما عرض بکنم که ظاهراً آخرین موردی که عرض کردیم رباعی مجرد بود. فقط من تذکری رو نمیدونم دیروز عرض کردم یا نه، این و من هم من یجعله ایزن مقیسا فعلال و فعلله، بعضی فعلال رو هم مقیس میدونن که ایشون گفتن ظاهرا مقیس نیست. بعضی تصریح دارن که فعلال قیاسیست در مضاعف، حتی ما فعلال رو هم عرض کردیم جدای از اون که ما از خارج عرض کردیم، فعلال رو بعضی گفتن اونهایی که قیاسی میدونن و در مضاعف محضر شما عرض بکنن که قیاسی میدونن، چنانچه هم در طرف ساده ظاهرن همین مطلب رو خوندن، هم صاحب التصریح به نقل جناب سبان این رو مطرح میکنه، در غیر این دوتا هم ما در جاهای دیگر دیده ایم. فعل بعدی که مطرح میکنن فعل فاعله، از افعال ثلاثی مزید. فاعله در مثال یائی، یعنی تقسیم میکنیم به مثال یائی و غیر مثال یائی. در مثال یائی میفرماین بر وزن مفاعله میاد غالبا، مثل یاسره، یویاسر و میاسره. حتی بعضی در مثال یائی تعبیر به قیاس وجوبی دارند، که البته غالبا ایشون هم ممکنه مثلا با قیاس بسازه، حالا این هم نکته است، ولی تصریح دارن بعضی به قیاس وجوبی. البته استعمالش خیلی نیست، یعنی مثال یائی بر وزن مفاعله، یعنی در سیاق فاعله ما خیلی نداریم. محضر شما عرض بکنم که در غیر مثال یائی بر وزن مفاعله میاد، مثل مقاتله، قاتله یا قاتل و مقاتله، و ضاربه یا ضارب و مضاربه، بر وزن فعال هم میاد، قاتله یا قاتل و قتال، و ضاربه یا ضارب و ضراب.
و ضارب یضارب و ضراب عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. لفاعله، بله بله، معنا که معنای باب دیگه، باب نه، معنای دو مصدر اگر میگید نه فرق نمی کنه. لفاعله مصدران، برای فاعله دو مصدره، الفعال به کسر الفا و المفاعله مانند قاتل قتالا و مقاتلتن. نکته ای رو جناب سیوطی اشاره میکنه، عرض کردم چون استعمال مثال یا ای کمه است، این استثناء رو دیگه ابن مالک اشاره نکرده. این فرماید و یغلب و زا قلبه دارد، زا زا اشاره به نزدیک دیگه، این مفاعله فی ما فاعه یا ان، در اون صورتی که فاعش محضر شما عرض میکنم مثال یا ای باشه، فی ما فاعه یا اون، فاعل مبتدا بگیرید یا رو خبر بگیرید، در اون موردی که فاعل فعلش یا باشد، مانند یا سره میاسرتن. شاید بگیم ظاهر عبارت جناب مصنف و خصوصا عبارت جناب شارح اینه که فعال هم قیاسیه. البته ممکنه کسی هم بگه خب ایشون ساکته، برای فاعله دو مصدر فعال و مفاعله است. لیکن بعضی از آقایان شاید تو صرف ساده هم همینطور خوندن دوستان و بعض دیگر که تعبیر دارن به لا یطرد و فی جمیع الافعال، اینها محضر شما عرض بکنم که عمومیت نمیدن و میگن در همه افعال وزن فعال نمی آید. حتی جناب صبا میفرماید در نزد جناب سیبوی وزن مفاعله دائمی است اما وزن فعال دائمی نیست. لذا جالت یا جالس و مجالستن مجالسه درسته، اما ایشون میگه مجالسه جلاس نداره بر وزن فعال. البته خب مثل جناب عشمونی هم در توضیح عبارت جناب ابن مالک و الفیه ایشون سکوت داره، ساکت است، شاید مثلا بیان ایشون رو پذیرفته باشه. این یه نکته. نکته دیگری که اینجا برای دوستان یادآوری است اما تذکر داده بشود، فعال رو ما مصدر فاعله بیان کردیم. دوستان با توجه به اینکه اسم مصدر رو خوندن، یه تکراری هم هست برای بحث اسم مصدر، توجه دارن که فعال ظاهرش رو که نگاه میکنیم همه حروف اصلی و زائد فعل خودش رو نداره، اون الف فاعله را نداره. لذا طبیعتاً باید چی بگیم؟ بگیم اسم مصدر است. اما گفتیم مصدر چرا؟ به خاطر همون قیودی که ما در اسم مصدر مطرح کردیم. گفتیم اگر مثلا مقدر هم بشود باشد اشکالی نداره، و آقایون اینجا میگن الف در تقدیره، چون فعال فیعال گاهی استعمال میشود مثل قتال و قیتال، ضراب و زیراب، چون گاهی زیراب و قیتال و اینها رو داریم و این الف چون ما قبلش مکسور از قلب بیا شده فیعال، معلوم میشه در اون جایی که نیست در تقدیره دیگه. بذار اگر دقت کنید ایشون هم نگفت ما یک فعال داریم و یک بله فیعال داریم. فیعال استقلال نداره، فیعال همون فعال است که الفش الف در تقدیر ظاهر شده است، الف در تقدیر ظاهر شده. اینم یه نکته. می فرماین و غیر ما مره اون چه گذشت. البته قبل از اینکه اون چه گذشت رو ما بگیم می تذکر آن هم به دوستان بدیم، دقت بکنن، همینجا من عرض کنم اگر توجه می فرمودن دوستان که قطعا مطالعه کردن با تکمیلی که امروز داشتیم، جناب مصنف و شارح با توضیحات ما، با زمینه توضیحات ما، همه ابواب رو مطرح کردن، البته الا باب تفاعل. تو مواردی که مطرح شد تفاعل رو نداشتیم. ملحقات مثلا ده رجب و ملحقات به ده رجب رو که شارح اضافه کرد داشتیم، 6-7 باب مطرح شد. ابواب محضر شما عرض بکنم که ده رجب و ملحقاتش که 5 باب بود، اونها رو هم باز مطرح کردیم با توجه به نکته‌ای که از عبارت ایشون به دست می اومد. اوزان ثلاثی مزید غیر مشهور را هم ما مطرح کردیم، اونهایی که ملحق به اهرن جوان بود یا دو وزنی که غیر ملحق بود در همون 11 مورد مطرح شد. لذا ما مجموعاً 10 وزن مشهور یا 15 یا بگید 16 وزن غیر مشهور رو در ثلاثی مزید مطرح کردیم. ابواب ثلاثی مجردم که چون در اول بحث مطرح کردن، لذا اگر تفاعل رو بذاریم کنار، ایشون تقریباً ولو به نحو کلی و اشارتاً همه موارد رو مطرح کردن. البته من در مورد تفاعل اینو در هیچ دوره عرض نکردم، شاید حالا دوستان بپسندن. ما ممکنه بگیم ایشون تفاعل رو هم گفته. کجا گفته است؟ بله؟ تمفعول تمفعول که بله کجا گفته ایشون؟ نگفت وزم ما یربع و فی امثال ما قد تلملمه توی تفعلله، درسته؟ البته خب بخوام محضر شما عرض بکنم که محصور بشیم به عبارت، یه مقدار احتیاط بکنیم. ایشون میگه در مثل تلملمه، مثل تلملمه یعنی ظاهرا تدهرجه دیگه، درسته؟ رباعی مزید، رباعی مزید، فیسیر و مسترهو مثلا تدهرج و تلملم، ولی ممکنه بگیم مثل تلملمه منحصر در تدهرجه نیست، بلکه مثل تلملمه یعنی چه؟ مثل تلملمه. محضر شما عرض بکنم جایی که اولین حرف همزه نیست و چهارمین حرف فتحه است، چهارمی که مفتوحه است، ما اون فتحه رو میکنیم چی؟ میکنیم ضمه. خب تفعلله چهارمیش فتحه است میکنیم ضمه، تفاعله هم چهارمیش فتحه است میکنیم چی؟ میکنیم ضمه. اگر یک عمومیتی در بیان ایشون در این مثلیت قائل بشویم، ممکنه بگیم این عبارت باب تفاعل را هم گفته، خصوصا اینکه ایشون همه رو گفت دیگه، بعیده مثلا بگیم تفاعل را نگفته. البته خب جناب سیوطی اگر در ذهنش این نکته بود طبیعتا باید اینجا تذکر میداد، حداقل یک مثالی رو مطرح میکرد. تمام شد. اونچه که نگفتیم دیگه سماعیست، اونچه که ایشون مطرح کردن محضر شما عرض بکنم که مطرح شد و الا غیر اون میشه سماعی. خود همینم قرینه است، برای اینکه اون چیزی که مطرح کرده تا به حال شاید مثلا قیاسی میدانه. لذا وقتی گفتیم لفاعل مصدران الفعال بل مفاعله، ظاهرا هر دوش مثلا قیاسی است. این عبارت خیلی قرینه قویه است برای این نکته. و غیر ما مره از سماع عادله، غیر آنچه که گذشت سماع عادله، یعنی قرین او سماع میشه. عادله و سماع یعنی قرین و سماع، مانند کذبه کذابن. خب در کذبه گفتیم قیاس چیه؟ بله؟ قیاس تکذیبه دیگه، چون معتل اللام نیست، معتل نیست. و نزا تنزیین، تنزی ولو وزن تفعیل باب تفعیله، اما تنزی بر وزن تفعیل قیاسی نیست. چرا؟ چون معتل اللام قیاسش تنزیه است. بله؟ نه تنزیین، تنزی که نداریم اصلا، تنزی بر وزن تفعل، اون از تنزاست، تنزا یا تنزا تنزی، اون از تنزاست. محضر شما عرض بکنم که قواعد برش جاری میشه، بر وزن تفعل میشه تنزوی، و اون قاعده ظاهرن چهارم خصوصی باب الاسم که یا اخیر ما قبلش مضمون قلب نکسته میشه، محضر شما عرض بکنم میشه چی؟ میشه تنزی. نه غلطه، تنزیین، تنزیین که استعمال داره، اما تنزیه بر وزن تفعله قیاسش. و تملقت تملاقن قیاسش چیه؟ قیاسش تملقه دیگه. اینا ترجمه هاش هم برای دوستان روشنه، که از ذبک روشن است. محضر شما عرض میکنم که نزا یعنی او رو به پریدن واداشت، تملق هم که تملق الرجل یا لرجل، یعنی از اون مرد چاپلوسی کرد. و فعلتون فرم
بین
قتال و مقاتله، این یه قاعده ای هست که مشهوره،
مثلا زیادت و نوایت و
لعنت زیادت و نوایت، ببینید حالا جاش اینجا هست که توضیح بدم، حالا بالاخره یه فرق معنایی دارن دیگه، مقاتله واقعی تا درسته؟ نه نه، هیچ فرق ندارن، قاعده
چیه؟
قاعده قاعده درسته نیست. بله، بذار شما حاضر با حی جیمی، خیلی ها قبول ندارن، یعنی میگن استفاده میکنن، اگر هم استفاده بشود استفاده طرفینی نیست. دقت میکنید؟ یه وقتی ممکنه زیادت المعنا دلالت بر زیادت المعنا بکنه، اما لایت تره، این شیوع نداره. مثلا بگید فعلا میشه افعلا، اینجا زیادت المعنا دلالت بکنه بر زیادت المعنا. عمدتاً هم جاییست که مبنا، میدونید مبنا محضر شما عرض بکنم حروف الفبا رو میگن، اونهایی هم که میگن همین بیان در ذهنشونه. ولی خب مثلا افعل همزه شون ممکنه یک کسی بگه حرف المبنا نیست، حرف المعناست، اثر معنوی داره. محضر شما عرض بکنم که این قاعده قاعده عامی نیست، حد اقلش از حد اکثرش عرض کردم باید بگیم یک طرفیست. نگاهی ممکنه زیادت المبنا دلالت بر زیادت المعنا بکنه، اما این گونه نیست که هر کجا زیادت المبنا بود زیادت المعنا هم حاصل بشود. لذا موارد لفظ متعدد داره، مثلا حاضر با حی جیمی و دال زال اسم فاعل است دیگه. مثلا خیلی از مصادیق، حالا یه مصداق داریم مثال میزنیم تو همین رویه، اسم فاعل و صیغه مبالغه میتونن در نظر بگیرن. در مقابلش حذر الف نداره دیگه، حذر محضر شما عرض میکنم که صیغه مبالغه است. حاضر دلالت بر حدث میکنه، حذر دلالت بر کسرت الحدث میکنه، دلالت بر کسرت الحدث میکنه و لذا قبول نمیکنن آقایون که این قاعده قاعده عامی باشد، ولو بعضی استفاده میکنن. فهور از ادبا مثل جناب ابن هشام یا دیگر از ادبا جاهایی دارن که بحث کردن و قبول نمیکنن. البته نسبتا کامل هم عرض کردیم، با یه مقدار مثالهای دیگر دوستان پیگیری کنن این قاعده مخدوش میشه. جایگاه بله فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. بله حالا یه وقتی کسی یه قلمی زده باشه یه جایی نقطه پیدا بکنه، خب اون نیاز به استقرار داره، شما میتونید ممکنه پیدا بکنی همچین نقطه، ولی معمولا فرقی نداشتن به اون آخر کسی. بله. و غیر ما مرده خوندم اینو دیگه، و فعلتون به فتح الفاعل. مقدمتا رو عرض میکنم که مصدر اصلی به خودی خود دلالت بر معنای مجرد میکنه، یعنی هیچ دلالتی بر زمان، مکان، تأنیث، تذکیر، عدد، هیئت، هیئت و نوع و امثال و ذالک نداره. لکن ممکنه گاهی بر مصدر و مصادر امر و اموری عارض بشود که علاوه بر اون معنای مجرد و معنای حدثی بعضی از این امور رو برسانند، دلالت بکنند. لذا به همین اعتبار مصادر تقسیم شدند به مصادر گوناگون، که حالا به دو موردش ایشون در اینجا اشاره میکنن، چون باب ابنیه مصادر رو داریم میخونیم، دو مورد مهم رو اشاره میکنن، بعض موارد دیگر رو هم دوستان در مباحث صرفشون خوندن. اولا مصدر مره، مصدر مره اسمی است که دلالت میکنه، مصدری است که دلالت میکنه بر این که حدث یک بار واقع شده است، البته در حالت افرادش دیگه، به عبارت دیگه دلالت میکنه برای اینکه حدث به تعداد واقع شده، حالا مفرد باشد یک بار و ممکنه مثنا و جمعش هم ببندیم چون این مصدر میتونه مثنا و جمع بسته بشود. شیوه ساختنش چیه؟ مصدر مره یا در ثلاثی مجرد بحث میشه یا در غیر ثلاثی مجرد. در ثلاثی مجرد مصدر اصلی فعل ثلاثی مجرد دو حالت ممکنه داشته باشه، هر کدام رو دو شاخه بکنن. مصدر اصلی فعل ثلاثی مجرد یا بر وزن فعلتون نیست، اگر بر وزن فعلتون نباشد مصدر مره بر وزن فعلتون میاد. مثلا جلسه مصدرش چیه؟ جلوسه دیگه، بر وزن فعلتون نیست. مصدر مرهش بر چه وزنی میاد؟ بر وزن فعله میشه جلسه. بذار جلسه و جلستم یعنی چه؟ یعنی یک بار نشستم. ضربت و ضربتن، وقفت و وقفتن. یا نه مصدر اصلی بر وزن فعله است. در این صورت ما مصدر را موصوف به وصفی میکنیم که دلالت کند بر یک بار واقع شدن حدث، دلالت کند بر یک بار واقع شدن حدث. مثلا رحم رحمتن، رحمت مصدر اصلیشه. خب ما اگر بخوایم مره رو برسانیم با چه کار کنیم؟ بگیم رحم رحمتن واحده، دعوتم دعوتن واحده، چون دعوه مصدر خودشه دیگه، اون رو یک بار دعوت کردم، یک بار رحم کردم. البته دقت کنن دوستان، این که ایشون من عبارت کتاب رو توضیح دادم برای دوستان، گفته وصف بیاد، وصف بیاد، اما وصف خصوصیت نداره. حالا تو مصدر نوع بیشتر این مورد پیدا میکنه، شاید اینجا خیلی مورد نداشته باشه، ممکنه اضافه مثلا دلالت بکنه، اکثرا تو مصدر نوع بیشتر مورد پیدا میکنه. ثانیا اصلا این امور لفظی باز موضوعیت نداره، الزاما اینگونه نیست ما اصلا باید یه صفتی بیاریم، یک چی بیاریم؟ مثلا مضاف الیه بیاریم. اینا قرائن لفظیه هستن. اگر ما قرینه حالیه هم داشته باشیم در چی؟ در اینکه مثلا مصدر اصلی مراد نیست، مصدر چی مراده؟ مصدر مره مراده، همین کفایت میکنه. این چون مسلمه آقایون تصریح دارن، کفایت میکنه. نزایشون از باب مثال بارز برای قرینه اینو مطرح کردن. یا مصدر یا فعل ما فعل غیر ثلاثی مجرده. در فعل غیر ثلاثی مجرد باز این دو تقسیم وجود داره، یا مختوم به تا نیست اون مصدر، مصدر مره اینگونه میاد که ما آخرش یک تا میاریم آخر مصدر، مثل انطلاق، انطلاق مصدرش آخرش تا نداره، چی میگیم؟ انطلاقتن یا انطلاقتون، یک بار رفت. یا آخرش تا وجود داره، آخرش تا وجود داشت باز همون گونه ما وصف میاریم. البته وصف از باب مثاله و الان قرینه حالیه هم کفایت میکنه. میگید استعنت و استعانتن واحده، اقمت و اقامتن واحده، دحرجت و دحرجتن واحده. اینا مصادیقی بود که آخرش تا داشت دیگه، حالا یا هر مصدر دیگه. به قرینه حالیه دیگه، دقت میکنید؟ مثلا محضر شما عرض بکنم که بحث روی تعداد نشستنه، شما میگید من دو بار نشستم، جلست و جلستن، من میگم جلست و جلستن، حتی جلسته که مصدر چیزه، همین رحم، همین مثال رو تو رحم تو پیاده بکنید، من دو بار رحم کردم، من میگم رحم تو رحمتن، به شما میگید من زید رو دو بار دعوت کردم بخونم، من میگم دعوتو دعوتن. خب اینجا روشنه که روی تعداد بحث دیگه، این قرینه میشه قرینه حالیه. مثال که میشه زد دیگه، حالا مثال قرینه حالیه ساده است. مصدر نو مصدر محضر شما عرض بکنم که نو اسمی که بر نو و هیئت حدث دلالت میکنه. شیوه ساختنشو دقت کنم دوستان، یا ثلاثی مجرد است، فعل ثلاثی مجرد یا غیر ثلاثی مجرد، همون تقسیم رو داریم. اگر مصدر مال فعل ثلاثی مجرد بود یا مصدر بر مصدر اصلی بر وزن فعله نیست، اینجا مکسور الفاعل، اون فعله بود این فعله، در این صورت مصدر نو بر وزن فعله میاد، مثل جلست و جلستن. جلست و جلستن یعنی چه؟ نه جلسه نه دیگه، جلستن. من به نوعی نشستم، به نوعی از نشستن نشستم، نشستم یک نوع نشستنی. یا بر وزن فعله داریم، اگر بر وزن فعله داشتیم نوع رو با وصف میفهمانیم. البته عرض کردم، اشاره کردم، وصف موضوعیت نداره، ممکنه اضافه هم باشه، حتی ممکنه قرینه حالیه هم باشد. اینجا کمتر داریم تصریح میکنن به قرینه حالیه، ولی خب معیار و ملاک میاد دیگه، که مثال میزنن مثل نشدت و نشدتن عظیمه رو عبارت میخوانیم. یا فعل ما غیر ثلاثی مجرد است. ایشان چی میگن در غیر ثلاثی مجرد؟ اختلافی که با صرف ساده و دیگران داره. ایشون میگن ما برای غیر ثلاثی مجرد وزنی برای هیئت نداریم. البته قیاسن ما وزنی نداریم برای هیئت. البته سماعاً داریم، بعضی از موارد اومده که سماعاً بر وزن فعله آمده، یعنی ولو غیر ثلاثی مجرد، اما وقتی بر چه وزنی اومده؟ بر وزن ثلاثی مجرد اومده، بر وزن ثلاثی مجرد اومده. مثال هایشون میزنن، من رو عبارت میخونم، بعد از عبارت هم چند نکته رو انشالله مجالی باشد عرض خواهیم کرد. عبارت رو اینات بفرمان دوستان. و فعلتان به فتح الفاء لمرتن، فعله به فتح الفاء برای مره میاد، مصدر مره. من از ثلاثی، از ثلاثی، مرادش از ثلاثی ایشون اصطلاح معروف نیست، مرادش از ثلاثی سه حرف اصلی نیست، بلکه سه حرف است، نیست سه حرفی بیاد، دقت میکنید؟ یعنی ولو اگر زائد باشه کنار اون صرف میشه چهار حرف دیگه، اون محسوب نمیشه، ولی نه سه حرف باشه که اون ثلاثی مجرد میشه. ان لم یکن بناء المصدر العام علیها، اگر دنا و وزن مصدر عام بر این فعله نباشه، مصدر عام یعنی مصدر اصلی. مصدر اصلی. از من جایی تذکری باز بدم اینا چون لازمه. ما مصدر عام رو به چی ترجمه کردیم؟ مصدر اصلی. چون تقریبا همه آقایون همینجا تعبیرشون همینه عمدتاً. دقت می‌کنید؟ ولی ما مصدر عام رو گونه دیگه‌ای هم می‌تونیم ترجمه کنیم. به چه گونه‌ای؟ یعنی چی؟ مره که اون مسلمه، تو مصدر اصلی بودن شک و شبهه نداریم ما. این که میگیم به گونه دیگر ترجمه کنیم، نه این که میگیم مصدر اصلی مراد نیست، یه مصدر دیگر مراده، که نه، اون مصدر اصلی مراده. اما کلمه عام رو چرا میاره ایشون؟ مصادر اصلی گاهی متعددن، دقت میکنیم، یعنی یه فعل ممکنه بیش از یک مصدر اصلی داشته باشه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، ممکنه مصادر متعدد داشته باشیم. ایشون میگه مصدر عام بر وزن فعله نباشه. یعنی چه؟ یعنی اگر حالا یه مصدر داشت بر این وزن، خب همون میشه مصدر عام دیگه، مصدر عام یعنی مصدر مشهور، همون مصدر عام میشه. اگرم چند تا داشت، یکیش وزن فعله بود، دیگری وزن فعله نبود. اگر وزن فعله شهرت داشت، ما نیاز داریم به این زمینه، به این استثناء. دقت کردید؟ یا رو مثال تطبیق بدم. مثلا فرض بکنید ما جلسه جلوسن داریم، جلسن جلستن هم داریم، یعنی جلسه به عنوان مصدر اصلی هم علل فرض آمده. خب اینجا ما اگر خواستیم جلسه بگیم مر اراده بکنیم نیاز به چی داریم؟ بله؟ نیاز داریم به قرینه، حالا وقت یا هر چیز دیگر. البته در چه صورتی نیاز داریم به قرینه؟ اگر جلسه مصدر مشهور باشه، بله، اگر جلوس مصدر مشهور باشه، بله ما جلسه رو هم داریم به عنوان مصدر اصلی، اما جلوس مصدر مشهوره. چون جلوس مصدر مشهور است، وزن فعل رو خواستیم بیاریم برای مر قرینه نمیخوایم. بلکه برای چی قرینه میخوایم؟ برای این که از جلسه اراده مصدر اصلی بکنیم قرینه میخوایم، چون غیر مشهوره دیگه، برای اون ما قرینه میخوایم. ممکنه ایشون بخواد این نکته رو منتقل بکنه. روشن شد یا نه؟ کسی ابهام داره؟ تکرار بکنم مختصرا. دقت کنین، مصدر عام اگر به مصدر اصلی ترجمه بشه، یعنی تو مصادر اصلی و ما متعدد بودن، ما وزن فعل داشته باشیم، دیگه محتاج به قرینه ایم برای مصدر مره. جلست و جلستن داریم، جلست و جلوسن هم داریم. چون جلستن به عنوان مصدر اصلی آمده، اگر بخوایم مره اراده بکنیم نیاز به قرینه ایم. این اگر مصدر اصلی ترجمه کنیم. اما یه وقت هست نه، میگیم مصدر عام مرادشون چیه؟ یعنی مصدر مشهور، مصدر اصلی مشهور، اون چه شهرت داشته باشه. این بحث یه مقدار فرق میکنه. معناش اینه که اگر ما جلوس داشتیم، جلسه هم داشتیم، اگر محضر شما عرض بکنم که جلوس شهرت داشت، اگر جلوس شهرت داشت، ما دیگه نیاز به قرینه نداریم، برای اینکه از جلسه اراده چی بکنیم؟ مره بکنیم. چون جلسه اصلی غیر مشهوره، برای اصلی فهماندن نیاز به قرینه داریم. اما اگر خود جلسه مصدر عام بود، یعنی مصدر مشهور بود، اینجا دیگه حتما نیاز به قرینه داریم. این تفکیک تو این دو معنا ایجاد میشه، در این معنای دوم. حالا این مطالعه میکنم دوستان روشن میشه. بله، نه کاملا متفاوته. کی روشن شده براش؟ حداقل این خوشو انگارستون کیه؟ شما هستید. روشن شد؟ خب الحمدلله. مشهور و غیر مشهور است، لغت به دست میاد. چرا؟ استعمال به دست میاد، لغت گاهی مصدر مشهور و مصدر اول، اینا دیگه بستگی داره به عرصه لغوی. لغوی این عاداتشون مختلفه، دقت کنن عزیزان. بعضی عادت دارن معنای اول و معنای حقیقی میارن، معنای معانی دیگر رو مجازی میارن. این یه ردی هست، چون تو لغت یکی از بررسی های مهم لغوی همینه دیگه، که عادت لغوی روشن بشه. بعضی مصدر اولی که میارن مصدر مشهوره در مقابل مصادر بعدی. یه راه دیگر استعمالاته، ممکنه لغت مختلف آورده باشه، قاطی آورده باشه، اما کثرت استعمال دلالت بر شهرته، که اینا دیگه کارهای میدانی و استقرایی میطلبه. دقت کنن عزیزان، من دومونه ترجمه کردم دیگه، اون دو احتمال تو عبارت هست، ولی احتمال دوم به یک لحاظ قوی تره، چون مصدر اصلی رو کمتر اطلاق مصدر عام میکنن. مصدر اصلی اگر مرادش باشه خالصا مصدر اصلی، خب میگفت مصدر اصلی، این احتمال وجود داره. ولی از خارج معمولا اینجا تعبیر مصدر اصلی کردن، باز اینم از اون طرف تقویت میشه. نه، هر دو احتمال وجود داره. بفهمید. برای مصدر اصلی بودن قرینه داشته باشیم، مثلا جلس و جلوسن داریم، جلس و جلسن هم داریم، جلوس شهرت داره، اما میخوایم بگیم جلسه اراده مصدر اصلی بکنیم، اراده مصدر اصلی بکنیم، خب اینجا یه قرینه مثلا حالیه میاریم. دقت میکنید؟ یه قرینه حالیه میاریم، قرینه مقامیه میاریم، بلکه اینکه اینجا مثلا تعداد مراد نیست. خب قرینهش انسان باید تعامل بکنه دیگه، ولی حتی من میتونم حالا یه چیزی بگم، ولی قرائنه قوی تر میشه انسان پیدا بکنه. تجلس بله، الم یکن بناء المصدر العام بر این فعل مانند جلسه، خب مصدر عامش بر این وضع نیست. مثال ایشون هم بیشتر نمایانگر اینه که مصدر اصلی مرادشه، اون شهرتی که ما گفتیم، مثلا اینم یه نکته در مثال. فان کان، اگر بود این بنا، ضمیر کان به چی میخوره؟ به بناء مصدر عام بر این فعل. اگر بود این بناء وزن مصدر عام بر فعل، فیدل علی المره منه بالوزن، دلالت میکنه بر مره از این مصدر عام، از این مصدر عام بر فعل، مرهش بر چی دلالت میکنه؟ به وسیله وزن. همون فقره رو میاریم بس میاریم که نارش کم ترس کردیم موضوعیت نداره قرین حالی هم میتونه باشه مانند رحم رحمتن واحدا و فعلتون به کسر الفا لحیعت من فعله به کسر الفا برای حیعت از او یعنی از ثلاثی تو باز منه رو بزنید بشین بله بله بزنید به ثلاثی یعنی من از ثلاثی لم یکن بناء المصدر العام علیها به این مجموعه بزنید منه کذالک یعنی منه رو بزنید به ثلاثی کذالک رو بزنید به چی لم یکن بناء المصدر العام علیها کجل سه فان کان بناء المصدر العام علیها فبل بس اینجا هم به بس فکرده بس خصوصیت نداره میتونه اضافه باشه یا حتی ممکنه بگیم قرینه حالی هم مشکلی نداره مانند نشدت الضاله نشدتن عظیمه یعنی دنبال گم شده گشتم دنبال گشتن بله بزرگی به نوع دنبال گشتن مثلا عظیم خود مصدرش نشده هست اینجا با صفت باید روشن بکنیم خب این هایی که ایشون گفت در ثلاثی بود در غیر ثلاثی چطور؟ و فی غیر ذی الثلاثه در غیر ذی الثلاث ثلاثی مجرد به تا ید الله علی المره به وسیله تا دلالت بر مره میکنه البته لم یکن بناء المصدر بله علیها اگر بناء مصدر بر او نبود باز اینجا میبینید قرینه داره این عبارات میبینید چقدر واقعا فهم معنا مشکل ازش اون معنای خالص رو انسان بفهمه اینجا دیگه نمیگه مصدر عام دقت کردین این قرینه بر چیه اینجا دیگه نمیگه مصدر عام نگید خب قبلا گفته المصدر این همون مصدر عام محضر شما عرض میکنم اون بالا که گفت مصدر عام بعدش یه بار تکرار کرد بازم چی گفت بازم گفت مصدر عام اگر میخواست تکیه بکنه برای اون اولی اونجا نمیگفت اینجا میگه مصدر نمیگه مصدر عام اگر مرادش از مصدر مصدر اصلی بود بله اینجا باید میگفت مصدر عام دیگه درسته؟ از خود این بازی قرینه است ولی میگه مرادش از مصدر عام چیه؟ مصدر مشهوره چون غیر ثلاثی مجرد دیگه مصدر مشهور و غیر مشهور بله نه اینکه نداره خیلی ضعیفه درش خیلی از اوزان که نداره بعضی از اوزان داره که حالا خیلی قابل اعتنا نیست اما مصادر ثلاثی مجرد تقریبا سخت انسان مصدری پیدا بکنه که یک وزن مصدری یک فعل ثلاثی مجرد پیدا بکنه که یک وزن مصدری داشته باشه عمدتا ثلاثی مجردها بیش از یک وزن مصدری دارن که تو بعضی شهرت دارن تو بعضی شهرت ندارن بذار خود این یه قرینه است اگر بناء مصدر بر اون علیها یعنی علت تا نباشه تا نداشته باشه مانند انطلق بفرمان عزیزان انطلاقتن مصدرش انطلاق تا نداره دیگه خب ما مثلا انطلاق روی مصدر دیگر که نداریم که ایشون بخواد بگه مثلا مشهورش کدامه نه یه مصدر اصلی داره این انطلاق فانکانت بالبس اگر مصدر این اون مصدر اصلیش علیها برتا بود ما به بس میفهمانیم که استعانتن واحده اگر کنیم قرینه حالی هم باز اینجا مشکل نداره یک بار کمک خواستن انطلق انطلاقتن یک بار رفتن در غیر ثلاثی مجرد مصدر نوع چطوره؟ میفرماد و شذ فیه ای فی غیر ثلاثی هیئتون شاد میباشد هیئت در غیر ثلاثی شاد میباشد یعنی ما به طور قیاسی بله نداریم حالا برای شاد چی مثال میزنه؟ که خمره نوعی خمره یعنی چه؟ خمره بله نوعی مقنعه پوشیدن اختمرت المرأت و خمرتن یعنی اون زن مقنعه پوشید یک نوع خاصی مقنعه ها هم حالات مختلف داره دیگه تعمم امتن امه یعنی چه؟ بله یعنی نوعی امام گذاشتن البته معنی خطاب کردن هم میاد نوعی خطاب کردن قمسه نوعی پیراهن پوشیدن تقمس قمسه یا مثلا انتقبت نقبه، اینم در موارد سماعی اومده، اون زن نوعی نقاب زد. خب دوستان دقت کنن به چند نکته. اولا ایشون در غیر ثلاثی مجرد در نوع فرمودن ما قیاسی بله نداریم، در حالی که غالب آقایان اگر احتیاط بکنیم مثلا بگیم فی الجمله حداقل بعضی از آقایان وزن قیاسی بیان میکنن. شما در سیوطی در صرف هم خوندید که وزن قیاسیش چیه؟ بله همون اضافه کردن تا صرف ساده داشتید دیگه، همون تا اضافه کنید. بعد میگفتیم بین مرن و نو چطور تشخیص بدیم؟ گفتیم با قرینه دیگه، حالا یا قرینه حالیه یا همون وصف و اضافه و اینها برای ما روشن میکرد که مرن مراده یا نو مراده. لذا بسیاری از آقایان دارن، شرح نظام داره، شرح شافیه داره، تو صرف مثلا صرف ساده دوستان خوندن. این یه نکته. نکته دیگر این که خب بعضی از نکات رو هم تذکر دادیم، مثلا وصف در نوع خصوصیت نداره، اضافه هم میشود. مثل که دیگه جلس تو محضر شما عرض بکنم که جلست الامیر، اصلا اگر جلسه مثلا دیگه مصدر اصلی هست دیگه، دقت میکنیم که دیگه مثلا با اضافه بخواد روشن بشه. نکته مهمه دیگری این که شاید یک سوالی برای دوستان ایجاد شده باشه و من اینو اشارتاً در باب مفعول مطلق برای دوستان عرض کردم. من اگر از دوستان بپرسم جلست و جلستن، این جلسه رو چی ترکیب میکنید؟ مفعول مطلق نوعی یا تأکیدی؟ نوعی. بله خب در اینجا سوال اینه که خب اگر فرض بر اینه که مصدر مصدر نوعه دیگه، ما مصدر اصلیمون جلوسه، دقت میکنید مثلا مصدر اصلیمون جلوسه، یه سوال اینه که شما وقتی که میگید اضافه کنید یا وصف بدید، جناب سیدی اینو گفت دیگه، گفت اگر وزن اصلی مثلا بر وزن فعله بود، بر وزن فعله بود، مصدر نوع چی میشه؟ با وزن. حالا محرم همینطور با مثلا ما اضافه کردیم با اضافه. خب سوال اینجا که دیگه مصدر نمیشه مصدر نوع، مصدر نمیشه مصدر نوع، ما نوعیت رو به چی میفهمیم؟ به اضافه میفهمیم دیگه، درسته؟ یا به وصف میفهمیم. لذا چطور ما مثلا اطلاق بکنیم این مصدر رو مصدر نو؟ میدونید این سوال مترتب بر چیه؟ یه نکته دیگری باید روشن بشه. اون نکته اگر روشن بشه راحت تر میشه این نکته رو حلش کرد. و اون این که اصلا مصدر نو یعنی چه؟ مصدر نوع یعنی چه فرقی میکنه با مصدر اصلی؟ از مصدر مر روشنه، ما قبلا هم توضیح دادیم کجا تو شرایط مصدر، اونجا که گفتیم شرط مفرد بودن با شرط محدود نبودن فرق میکنه، اونجا من توضیح دادم به نظر همون مقدار توضیح هم کفایت میکنه. اما مصدر نوع و مصدر اصلی چه فرق میکنه؟ شما میگید جلست و جلستن یعنی یک نوعی از نشستن، بعد جلست و جلوسن یعنی چه؟ یعنی نشستن. خب مگر نشستن شما میتونید نشستن رو پیدا بکنید که از نوعی از نشستن خارج باشه؟ بله هر نشستنی بالاخره نوعی از نشستن داره دیگه، چون نوعی از نشستن نوع مبهمه دیگه، درسته؟ وقتی میگیم جلسه و جلستن معناش روشن نیست، جلسه امیر، جلسه شاگرد، جلسه فرزند در مقابل پدر، جلسه با ادب، جلسه بی ادب، جلسه کی مراده؟ لذا مسلما وقتی میگن مصدر نوع دلالت بر نوع میکنه، چه نوعی مراده؟ بله نوع مبهم دیگه، یعنی یک نوعی. مگر مصدر اصلی این دلالت رو نداره؟ خب جلست و جلوسن هم وقتی شخص نشسته است، خب نشستن که معنا نداره خارج از یک هیئت باشه، نشستن یک هیئتی داره دیگه. خب این هیئت هم یک نوعیست، هیئت منوع یکیه دیگه، یک نوعی از نشستن. لذا تمام مصادر اصلی دلالت بر نوع مبهم میکنن. مصدر نوع هم یعنی دلالت بر نوع مبهم، یعنی همون معنای حدثی رو داره، نوع مبهم رو هم میفهمونه. خب مصدر اصلی هم همین بود، مصدر اصلی هم حدث رو داشت، نوع مبهم رو هم داره. چه فرقی بین اینها؟ آیا فرق میکنن یا نمیکنن؟ یعنی چه؟
این نوع پوشیدن مقنعه این محفظ میشه به یه نوع پوشیدن میگه. حالا ما علیه نوع میشه داشته، ولی وقتی خود مفرد هستیم این درسته بعد دلال در نوع میکنه، ولی اون نوعش احتمال ده نوع ما نوع پوشیدن داشته باشیم.
اینجا هم همینطوره، اینجا هم ده نوع. چه فرق جلسه؟ ده نوع پوشیدن داریم، کدامش معلوم نیست. جلوس هم ده نوع داریم، کدوم معلوم نیست. مگر در جلوس اشاره به ده نوع جلوس داریم؟ قضیه نمیتونیم، قضیه واحده از شخصی جزئی خارجی است، یعنی یک نشستنه. یک نشستن که نمیتونه در قالب دو هیئت باشه، که نمیتونه در قالب دو هیئت باشه. توجه کردید یا نه؟ یک نشستن که نمیتونه در قالب دو هیئت باشه، که بگیم جلوس ممکنه دو تا نوع مراد باشه از انواع مبهم. نه اونم یک نوع مبهمه دیگه، یک به دو که نمیتونه برسه. که بفرمایید شما، شما اون عقل و ذهنم شما بودید. حالا
ما اصلا فیلمون لحاظ نوعی از انواع نمیدیم، یعنی صرف حدث رو فقط مثلا نظر داریم. درسته در فیلمیت دیدن تحقیق خارجیش هرچی به نوعی میپذیره، لزومی نداره که ما در ذهنمون حسن رو نمیدیم.
شما احسنتون، خیلی خوب بود، بفرمایید. در نوع نظر به مصداق نوعی است. احسنت. خب اجازه بدید من جمع جور کنم، چون خیلی از دوستان ذهنم نظر دارن. فکر می‌کنم غالبا همین بیانی که دوستان فرمودن که به همم برمیگشت مد نظرشون باشه. دقت کنن عزیزان، ما گاهی از الفاظ معانی رو میفهمیم اما نه به دلالت مطابقی. این حالا این نکته اینجا مطرح میشه، شاید نسبت به مورد هم مثلا بگیم یه اهمیت چشمگیری نداره، اما خب این نکته در مباحث علمی خیلی مهمه، بلو در مباحث ادبی ها، یعنی مصادیق دیگر و در مباحث غیر ادبی. گاهی مفاهیم فهمیده می شود اما به دلالت مطابقی نیست، یعنی لفظ وضع برای این معنا نشده. لذا حتی ممکنه متکلم بله ملحوظش نباشه، مورد لحاظش نباشه این معنا، ممکنه بس باشه. دقت میکنه را دلالت التزامی بالمعنى اخص باشه، بالمعنى اهم باشد، اخصش بیان باشد، غیر بیان باشد، متفاوته. گاهی ممکنه به کنکاش یا حتی بدون کنکاش ما معنا را از یک لفظ بفهمیم، اما این معناش این نیست که لفظ وضعه برای این معنا، وضعه برای این معنا شده است. لذا هیچ اشکالی نداره ما لفظ از یک لفظی معنای رو بفهمیم ولی این لفظ برای این معنا وضع نشده باشه، در این حال لفظ دیگری را وضع بکنیم برای همان معنا که به دلالت مطابقی اون معنا را القا بکنیم. فرقهاش هم تو استعمالات دیگه از حد اقل فرقهاش اینه که اونجایی که وضع شده متکلم مورد لحاظش دلالت مطابقی است، میشود بر عهده او گذاشت. گاهی دلالت التزامی را نمیشه بر عهده گذاشت. دقت میکنید؟ شخص مثلا فرض میکنم ها، مثال میزنم برای دوستان، یکی از دلالات التزامی چیه؟ مثلا شخص مولا عبدش میگه اکرام کن زید عالم را. خب دلالت التزامیش اینه که زید اگر عالم نبود، یا مثلا اکرم العالم، عالم را اکرام بکن، التزامش اینه که اگر عالم نبود اکرامش واجب نیست. خب اگر ما بگیم دلالت التزامی رو به عهده میشه گذاشت از اون بر مولا بگه لا تو کرم محضر اکرم الفاسق، اکرم الفاسق تو یک فضای خاصی، اینجا تعارض ایجاد میشه، تعارض بحثای خاصه به خودش رو داره. اگر نه بگیم به عهدش گذاشته نمیشود، طبیعتا تعارض هم به وجود بین دو حرف نمیاد. حالا نکاتی داره مترتبه بر این مطلب، محضر شما عرض بکنم که نیاز به ورود به این بحث نیست. علا ای حالن میشود برای مفاهیمی که به دلالت غیر مطابقی فهمیده میشه و لفظ وضع بشود و کثیرا ما اشتباه میشه. مثلا دوستان میخونن در مباحث آینده شون حمزه چند معنا داره، یعنی من معدل میشم عنایت دارن ها، حمزه چند معنا داره؟ دوستانی که خوندن میگن یه معنای حقیقی داره، 8 معنای مثلا چی داره؟ مجازی داره، در حالی که اونها معانی حمزه نیست، اونها دوائی انگیزه های استعمال از حمزه هست. دقت میکنید حالا جایگاه بحثش باشه انسان باید اینو باز بکنه، فرق میکنه با اینکه ما بگیم معنای حمزه اینه یا انگیزه و ظرف استعمال برای حمزه این موارده، مثلا انکار از توبیخ از تقریر از و کذا و کذا، یا اون میگه 4-5 معنا داره، 10-12 معنا داره، اما چند معنا دارد، اینها یا معانی اند یا انگیزه های استعمال، ظرف استعمالند و یه اثر میذاره اینها در نتیجه و بعضی از احکام. خب این هم از این نکته که به نظرم اینجا لازم بود تذکر بدیم برد شدیم. هازا باب و ابنیت ابنیت اسماء الفاعلین. خیلی زود وقت گذشت، من فکر کنم هنوز زحمت رو فرصت داریم. خب ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.